بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله و آله. برای بنده توفیق بسیار ارزشمندی است که به مناسبت سالگرد 15 خرداد در قم و با مردم قم صحبت کنم. من معمولا تقریبا همیشه هر سال بعد از پیروزی انقلاب سخنرانی هایی درباره 15 خرداد داشتم، چه در نماز جمعه ها و چه در منقبه امام و یا جاهای دیگه، ولی این سخنرانی و این برنامه با همه اونها تفاوت داره. از این جهت خوشحالم. اولا این برنامه در قومه که قوم خاصگاه 15 خرداد و خاصگاه انقلاب و با مردمی حرف میزنیم که اینها ریشه دارترین بخش نهضت اسلامی و بعد انقلاب اسلامی بودند. دوم این که در کنار بارگاه حضرت معصومه که اصلا همه این برکاتی که انقلاب اسلامی به حوزه و همه داره ریشه در معنویت و شخصیت اسطوره‌ای حضرت معصومه داره که این جاذبه رو ایجاد کرده و قم رو تبدیل کرده به یک مرکز نورافشان برای ایران و نقاط دیگر. و سوم این که در حوزه علمیه قوم و مستمعان ما بسیارشون از برادران روحانی هستند و حوزه خرداد در حقیقت فرزند حوزه قوم و روحانیت. چهارم این که اینجا وقتی که اون حادثه اتفاق افتاد مقر خدمت امام راحلمون بوده و ما امروز در جایی صحبت میکنیم که زمینش رامهای مکرر امام رو در هیچ نقطهش از یاد نمیبره و خود ما هم در اون زمان در مطل مسائل بودیم در قم. به این ادله برای من این اجتماع شما و این برنامه مهمه، الهام بخش، معناداره. به تشکر میکنم از جناب آیت الله مسعودی که این برنامه رو تنظیم کردن و برای اولین بار من در این بنای مجلل صحن جنوبی و این رواق مهم که از این به بعد همیشه باید مرکز اجتماعات مهم کشوری باشه اینجا حرف میزنم. با این مقدمات وارد صحبت میشم. اولین چیزی که باید بگم از قم، بعد از حوزه، بعد از 15 خرداد و مردم قم و کنارش مسائل جاری انقلاب و محور اینها هم حضرت معصومه سلام الله علیها است که ما هرچی داریم از این بارگاه در این شهر داریم. قم حقیقتاً جای عظیمی است در تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلام در زمان پیغمبر، یعنی بعد از این که اسلام طلوع کرد و های مسلمان ها به ایران رسید، قم به تدریج موقعیت جاذبی پیدا کرد. طرفداران اهل بیت در مرکز دنیای اسلام و جاهای دیگه تحت فشار قرار گرفتن و انسانهای شریفی که آوار بودند به تدریج به قم پناه بردند. لابد زمینه روحی در قم بوده و یک شرایطی بوده که از بین این همه لابد دنیا این نقطه انتخاب شده برای پناه آوردن نیروهای ارزشمند خانواده اهل بیت یا طرفداران اهل بیت. البته کاشان هم به خاطر این که فرزند امام باقر به عنوان نیابتی ایشون به کاشان آمده در جوار قم موقعیت ممتازی از این جهت داره و خوشبختانه کاشان هم این موقعیت رو تا کنون با وفاداری به اهل بیت حفظ کرده و قم و کاشان همیشه مورد بغض حکام ستمگر اموی یا عباسی بودن، چون اینجا رو نقطه پناه مخالفان این بارگاه های ظالم می دونستن و به اینجا خشم می برزیدن. به همین دلیل قوم امروز در خاک خودش تعداد زیادی از مقدس ها و قدیس های اسلامی رو داره. خیلی هاشون شناخته شدن و خیلی هاشون هم شناخته نشدن. اونهایی که شناخته شدن مرکز تعلیم و تربیت و نورافشانی و هدایت هم، اونهایی هم که شناخته نشدن وظیفه ما که تحقیق کنیم و اونها رو بشناسیم و به تاریخ معرفی بکنیم که انشاءالله این کار رو خود آستانه مقدسه انجام بده با امکاناتی که در اختیار دارن و با استفاده از این حوزه. تصادفی نیست که حضرت معصومه آمدن اینجا و اینجا فوت کردند و شاید هم شهید شدند. بله به صورت ظاهر تصادفی، یعنی ایشون از مدینه برای ملحق شدن به برادر بزرگوارشون امام رضا به طرف خراسان می رفتند، از تاب مریض شدند و قم آمدند. قم مردم پذیرایی کردند، یک ده روزم گویا بیشتر در حیات نبودند و اینجا از دنیا رفتند. بعضی ها معتقدند که در مسیر حکام عمال حکام عباسی به ایشون و همراهاشون سن داده بودند، از ایشون در مسیر شهید شدن. حالا من اون رو مطمئن نیستم، ولی به هر حال ایشون اینجا فوت کردن و دفن حضرت معصومه در قم همراه دفن امام رضا در مشهد میتونه برنامه الهی باشه. البته کسانی که تحلیل مادی میکنن خب میگن تاریخ دیگه، آمدن اینجا فوت کردن یا شهید شدن دفنش میکردن، ولی ما به عقبه تاریخ نگاه میکنیم و به رمز تاریخ نگاه میکنیم و حاضر نیستیم همه اینا رو به تصادف حواله بکنیم. به احتمال قابل توجه این یه برنامه الهی، همچنان که عاشورا. عاشورا هم میشه حادثه معمولی تلقی کرد، گفت خب امام حسین مخالف حکومت اموی بودن، قیام کردن، کشته شدن، شهید شدن، شد عاشورا. بنیش یک برنامه خدایی تلقی کرد که رمزی در اون هست و خداوند چنین ترتیبی رو از سراغ عادی داده که در تاریخ اسلام و شیعه و جهان عاشورایی به وجود بیاد که همیشه نورافشانی بکنه که میبود. خب قم رو هم ما با این دید نگاه بکنیم. اینها بحث نیست که آدم بتونه استدلال مادی و فیزیکی و تاریخی براش بکنه، ولی میتونه با استدلال عرفانی و با اتکای به منابع اسلامی این ادعا رو بکنه. از آثارش میفهمیم، از لحظه ای که حضرت معصومه در اینجا آره می دهند، کم کم مرکز جذب انسانهای نخبه و تأثیرگذار تاریخ ایران بودند و بعد از ایشون وقتی که موسای مبرقع به قم می آید، ما باید اون رو یک گام بعدی حضور حضرت مقصومه حساب بکنید که وقتی که ایشون آمد تحول به اون بزرگی رو بعد از آمدن اینها پیدا کرد، همچنان که روی مشهد مقدس محاسبه میکنیم، امروز بارگاه سامن الائمه در خراسان عظمتی دارد که جای دیگری به چشم نمیخوره. در عراق ما چندین امام معصوم داریم، در مدینه چندین امام معصوم داریم، اما این عظمتی که در مشهد خلق شده و تاریخ هم بوده و آینده درخشانتری هم خواهد داشت و با خصوص با انقلاب اسلامی جهشی در این مسیر به وجود آمده، اینها رو باید روش حساب دیگری باز کرد و ربطش داد به تدبیر الهی برای هدایت بشر، جزء تبعات رسالت و نبوت و امامت که اینها همه تدبیر خداوند برای هدایت خلقش و ارشاد ما به قرب خداوند. به هر حال این قوم ما با آثارش مواجهیم و به خصوص من الان بر نمیگردم با آثار تاریخی فرامون در دوره چند صد ساله، دوره خودمون رو میگم چون میخوام به 15 خرداد برسیم، به حوزه برسیم و امام به روحانیت و مردم قوم میخوام حرف بزنیم، اون مسائل رو میگذاریم برای یک بحث تاریخی دیگری که باید بشه و شاید هم شده. خب آثار فعلیش رو ما در دوران خودمون میبینیم، ما در سن خودمون وقتی که به حوزه قم آمدیم در سال 27 حوزه تازه داشت رونق میگرفت. میدونید که بعد از رحلت مرحوم اسدالحسن مرجع عام شیعیان، عده‌ای تلاش کردند که آیت الله بروجردی رو به قم بیارند و مرجعیت رو از نجف به قم منتقل کردند. سالها بود که مرجعیت عام شیعه در نجف با آمدن آقای بروجردی اصل جدیدی در قم پیدا شد. و چرا قم؟ آقای بروجردی خب در بروجرد بودن، شهرهایی مثل اصفهان، مثل تهران، مثل مشهد، مثل شیراز حوزه های بزرگی داشتن. قبلا هم مرحوم آیت الله مؤسس حائری که تأسیس حوزه با ایشونه در عراق بودند، از نجف اومده بودن عراق، بعد چرا آمدن قم؟ به قم رسیدن. این قمی ها بودن که این کار میکردن، قمی ها رفتن اونها رو آوردن. آقای بروجردی هم شخصیت هایی مثل امام آوردند. من میخوام وصف کنم حوزه رو و عمر رو به این برکات جدید رو به امام. کمتر کسی از جوانهای ما و شاید بزرگان و پیرمردهای ما بدونن که نقش امام در تقویت حوزه چی بود. آقای بروجردی در بروجرد بودند. امام فعالترین شخصیت جوانی اون روز بودن که تلاش کردن امامهای بروجردی رو به قم آوردن، به حوزه با آمدن آقای بروجردی در قم توسعه پیدا کرد. به چند سال بعد که ما به قم آمدیم حوزه دیگه شکل خوبی گرفته بود. از حدود 15-16 سالی که آیت الله بروجردی حوزه را اداره می کردن به سرعت حوزه قم و به تبعش حوزه های فراوانی در سراسر کشور چشم گرفتند و بزرگ شدند. این دوره دوره سازندگی بود برای روحانیت. آیت الله بروجردی هم تلاش داشتن که از این دوره استفاده بکنن برای اینکه بنیه دین رو و روحانیت رو و تربیت روحانیان با صلاح رو از اون موقعیت استفاده بکنن، چون بعد از شهریور 20 رژیم دربار پهلوی ضعیف شده بود و فرصتی پیش آمده بود که این کار انجام بشه. حتی آیت الله بروجردی اجازه نمی دادن که طلبه ها وارد مسائل حزبی و سیاسی بشن، چون این فرصت رو لازم داشتن برای اینکه حوزه
ساخته بشه بعد به میدان بیاد. البته در اون دوره به امام ستم شد، امامی که محور کار بودند در توسعه حوزه، شرایطی دیدن که خانه نشین شدند و بهشون ظلم شد، اما خداوند نگذاشت که این ظلم طولانی بشه و امام دوباره درخشیدند و اون قطعه کوتاه تاریخ انزواییشون فراموش شد. حوزه آماده شد، روحانیت عظیمی در ایران و سراسر کشور اوج گرفت و حتی روحانیت پاش رو بیرون گذاشت و تحقیقاتی در اروپا و جاهای دیگه هم تأسیس کردن و نمایندگان آقای بروجردی اونجا هم رفتن. در مصر دارالتقریب، در ایران و مصر همکاری کردن، دارالتقریب درست کردن، الازهر مصر با حوزه قم ارتباط تنگاتنگ پیدا کردن. خطابای آیت الله بروجردی و شخصیت بزرگی مثل عبدو و بعد مفتی مصر باعث شد که اون یخهای بسیار ضخیمی که بین شیعه و سنی بود تا حدود زیادی آب بشه و ارتباطات عمیق بشه و شده و رو به پیشه. این حوزه با این خصوصیات مورد توجه دشمنان اسلام قرار گرفت. آقای بروجردی در دوران زعامتشون دو سه چشمه قدرت نشون دادن که دربار فهمید قدرت حوزه بالاتر از این حرف هاست. یه بار که کارهای خلاف دین میخواستن بکنن و حوزه اعتراض کرد، شاه به آیت الله بروجردی پیغام داد، گفت اینها الزامات بین المللی است، ما اگر نکنیم تو دنیا منزوی میشیم، بگذارید این کارا رو بکنیم. آیت الله بروجردی گفتن به شاه بگید که اگر به این الزامات میخواد توجه بکنی، مخافل بین المللی امروز سلطنت رو هم دیگه تحمل نمی کنند، دوره سلطنت هم گذشته. وقتی که این حرف رو از آقای بروجردی ملایم و نرم شنید، فهمید که چه قدرتی پشت این حرف خوابیده. و تا آیت الله بروجردی زنده بودن شاه متعرض حوزه نمی شد. بعد از رحلت آقای بروجردی که خودش واقعا یک نمایش عظمتی بود برای حوزه و برای روحانیت و مرجعیت، شما ها هستید، بین شما ها کسانی که اون 40 روز رو یادتون باشید، ولی خب جوان ها که نمی دونن 40 روز همه ایران در تب و تاب بود در سوی آیت الله بروجردی. این قوم دائما از صبح تا شب نقطه ورود هیئت‌های عزادار بود که از سراسر کشور می آمدن و اینجا عزاداری می کردن، هم رژیم دربار و هم امریکایی‌ها و دیگران فهمیدن که این قدرت ملی بسیار بالاست. البته ما هم متوجه شدیم که قدرت عظیمی در حوزه خوابیده. شاه تصمیم گرفت که این حوزه رو ضعیف بکنه، مرجعیت رو ضعیف بکنه، مرجعیت رو به نجف منتقل بکنه. دوباره تصمیت خودش رو در اتاقای بروجردی به علمای نجف داد و اینجا همجوری رفتار کرد که تفرقه بین علما باشه، ملوک و طوایفی باشه. و جالب این که به شخص امام تسلیت هم نگفت، به دیگران تسلیت گفتن اما به امام تسلیت هم نگفتن، چون می دانستن در برون این شخصیت آرام این اقیانوس و متلاطمی وجود داره که یه روزی امواجش می زنه به ساحل. اونها در سرد بودن حوزه رو ضعیف کنن، مرجعیت رو ضعیف بکنن، تفرقه بیندازن بین نجف و قم، تفرقه بیندازن و رقابت ایجاد بکنن. امام هم به این فکر افتادن که از این ظرفیت مهم حوزه و قم و نجف و همه جا استفاده بکنن، رژیم شاهنشاهی رو سر جای خودش بنشانند. دو تا هدف از دو طرف حرکت کرد به اینها تصادم کردن. نقطه جوشش در 15 خرداد بود که شما مردم قم در خلق این حماسه تاریخی سهم اول دارید، خیلی سهم دارید. قمی ها تحمل زیادی کردند. رژیم به شهر قم نظر بدی داشت، با خشم نگاه میکرد، بسیاری از حقوق قم رو نمیداد به خاطر اینکه اینجا رو مرکز به قانون مخالفت با رژیم پهلوی و امریکا میدید، ولی قومی ها با صلابت حمایت کردند و حوزه رو مثل جان خودشون حفظ کردند و امام در اینجا با قدرت به اتکا این مردم و این حوزه با رژیم حرف میزد. من تو سربازخونه بودن، ماها رو به سربازی اعزام کرده بودن در خلاف قانون، چون ما طلبه بودیم و معافیت داشتیم، متأهلم بودیم، به دو دلیل معاف بودیم، ولی عده‌ای از طلبه ها رو بردن به سربازی. در ماه محرم من مرخصی گرفتم از سربازخونه، اومدم قم خدمت امام رسیدم، امام داشتن آماده می شدن برای سخنرانی معروف عاشورا شد و نکاتی رو فرمودن. برای من اون یه جلسه تاریخی بود، چیز بزرگی فهمیدم که امام چه در سر دارن و میخوان چه بکنن. رفتیم تهران به طلبه های سرباز گفتیم منتظر یه حادثه مهمی باشید. سخنرانی که امام روز عصر عاشورا درباره مسائل کشور امریکا و شاه و دربار و کارهای ضد دینی اونها کردند، ایران رو تکون داد، دنیا رو هم تکون داد. اون روز کسی جرأت، تا اون روز کسی جرأت نکرده بود با اون تعبیرات به شاه بتازه، به آمریکا بتازه. هیچ کس به خودش جرأت نمیداد که به شاه بگوید کاری نکن که از ایران بیرونت بکنم. او ایران رو ملک تلق خودش میدانه. اون سخنرانی واقعا مثل خونی که به پیکرهای افسرده تزریق بشه بدن پیکر جامعه ایرانی رو به نشاط و حرکت و جوشش در آورد. البته رژیم هم خشمگین شد، ضربه های خودش رو زد، فوری امام رو بازداشت کرد، علمای زیادی رو در بلاد بازداشت کردند و به خیال خودشون سر چشمه رو با پیل بستن که فردا با پیل نبندن، ولی اون چشمه بستنی نبود. امام رفتن تو زندان، علما رفتن زندان، اما هزاران طلبه و روحانی صدایی رو که خاموش شده بود خیلی رساتر به سراسر کشور و دنیا رسوندند. با راه‌های مختلف که اینا دیگه تاریخ مبارزه است، شما هم یا خوندید یا میخونید، همش هست میبینید. من میخوام بگم که اون نقطه جوش حرکتی که منجر شد در چند سال بعد به پیروزی انقلاب از قم بود، با اتکاء به مردم قم بود، در کنار حضرت معصومه بود، در مدرسه فیضیه پایگاه روحانیت بود و اثر خودش رو گذاشت و با فشاری که همین نیروها آوردن چند ماهی بیشتر نتونستن امام رو نگه دارن، با اینکه میخواستن اعدام کنن امام رو، برنامه اعدام قطعیشون رو داشتن. همین حوزه علمیه قم بیانیه داد و بزرگان قم فتوا دادن که امام مرجع تقلیده و طبق قانون اون روز مرجع تقلید رو نمیتونستن محاکمه بکنن و امام مسئولیت پیدا کردن. البته اونها به این قانون خیلی اهمیت نمیدادن، اونا فشار رو دیدن از اطراف، فشار اومد. در همین حرم مطهر شب و روز جلسه بود و مردم قم و طلبه ها جمع می شدن و دعا می خوندن و دعا می کردن و از خداوند استخلاص زندانیان رو می خواستن که فشار مضاعفی بر اونها داشت. این اجازه بفرمایید چون من الان دارم صحبت میکنم بفرمایید بنشینید، الان نمیشید بید. امام با صبری که در حوزه کردن صلوات بفرستید. اونم همینو میگه داری شما مردم خوب. خیلی متشکر خوش محبت شما. خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید بشینید، بحث رو ادامه بدید. خیلی ممنون. انشاءالله که موفق و منصور باشید. یه صلوات دیگری بفرستید. با اون حرکت عظیمی که امام با اون سخنرانی درست کردن، هم در قم هم در تهران و در بسیاری از شهرهای ایران موجی از حضور مردم در خیابانها و میدانها پیدا شد. رژیم با سفاکی با سفاکی برخورد کرد. رژیم با سفاکی با مردم برخورد کرد و میخواست جلوی اون موج رو بگیرد. میخواست جلوی این موج رو بگیرد و به صورت ظاهر خیال کرد که جلوی موج را گرفته است، اما خیلی زود احساس کردند که اشتباه میکنند. زود احساس کردند که عمق نفوذ امام و نفوذ حوزه علمیه در بین مردم و سراسر کشور بیش از این هاست. در قم یک مسئله استثنایی دیده شد. در 15 خرداد
اجازه بدید که بحث رو ادامه بدیم.
اجازه بدید که چهر از این قراره بشماست. این شور و نشاط مردم قم رو در این برنامه من شبیه اون چه که دیروز در مراسم سالگرد امام در مرتب امام اتفاق افتاد میبینم. مردم یک پارچه از سراسر کشور اونجا حضور داشتن و همچنین با عظمت اون مراسم برگزار شد. سفاکی‌هایی که رژیم پهلوی در تهران و در قم کرد، در قم یکی از صحنه‌های با ارزش تاریخی این بود که جمع زیادی از خانم‌های قم حرکت دست به جمعی کردند و حضور سیاسی خانم‌های قم تأثیر شگرفی گذاشت بر حضور خانم‌ها در دوران مبارزه و انقلاب که تا امروز هم ادامه داره. و من میخوام عرض بکنم اون حرکت سمبولیکی که خانومهای قم در 15 خرداد کردند و از سراسر شهر به منطقه حرم آمدند نشون داد که برخلاف اون چی که گفته میشود خانومها در بین مبارزان حضور جدی دارند و با همگیر شدن برنامه نهضت در غیاب حضرت امام و در غیاب بزرگانی که در زندان بودن پایگاه انقلاب علارغم کارشکنی هایی که رژیم پهلوی میکرد و علارغم کارشکنی هایی که عمال رژیم در بین مردم می کردن و چاقوچشانی که رژیم در بین مردم می فرستاد برای اون که مردم رو ارعاب بکند، انقلاب به راه خودش ادامه داد. 14 سال امام بیرون از ایران بودند، رهبری انقلاب با امتش ارتباط نداشت، اما حوزه علمیه قم و نیروهای مبارزی که تربیت شده بودن در غیاب امامشون این امانت امام رو به خوبی اداره کردن، به خوبی هدایت کردن، رژیم رو به زانو در آوردن، هر جا هر مقدار انسان رو بازداشت می کردن به جای اونها با سرعت نیروهای جوان دیگری می جوشید. دانشگاه ها که تا اون زمان جوش و خروش نداشتند به جوش آمدند، روستاها وارد میدان شدند، کارگرها وارد میدان شدند، روحانیت به دانشگاه ارتباط عمیقی برقرار کردند و با مجموعه ای از نیروهای ملی ما رسیدیم به آستانه پیروزی انقلاب. نتیجه همون حضور فعال مردم قم و بعدن تهران و ورامین در 15 خرداد چند سال بعد اثرش رو داد که همه گیر شد. از همه مساجد و از همه حسینی ها که بعضی هاشون هم در طول انقلاب همراه نبودن، موج خروشان جمعیت حرکت میکرد در تظاهراتی که هیچ کس جلودار اونها نبود. گاهی با امواج گلوله مواجه میشدن، گاهی با مسائل دیگری مواجه میشدن، اما مردم با سیر جمعیتشون و با حضورشون و با مقاومتشون و با پذیرش زندان توانستن وارد صحنه نهایی بشوند که نهایتاً با قدرت اعتصاب و تحصن و راهپیمایی و مشتهای گره کرده با الله اکبر رژیم دندان مسلح ایران رو و پشتوانه های رژیم رو که امریکا و انگلیس بودن از میدان در کردن. من میخوام نتیجه بگیرم که اونی که توانست رژیم شاه رو بشکنه، اونی که توانست آمریکا رو از ایران بیرون بکنه، اونی که توانست قدرت رو از رژیم شاهنشاهی بگیره و به مردم بده، این انسجام ملی بود، این حضور مردم بود، این همراهی روحانیت با مردم بود. ما باید این سرمایه رو حفظ بکنیم، باید این سرمایه رو نگه بداریم، باید نگذاریم در شرایطی که بار دیگر تهدیدها متوجه کشور ما شده بتوانند انسجام ما رو به هم بریزند و باعث بشوند که با تفرقه مردم دشمنان خونخوار ما از پنجره ها وارد بشند و چیزی که از دست دادهاند دوباره به دست بیارند. انشاءالله این هوشیاری و این پیروزی و این موفقیت به این آگاهی به این رشد اجتماعی به اسلامی با سرمایه اسلام با محوریت قم با محوریت حوزه علمیه قم با محوریت ولایت و مراجع برای ما این سرمایه تا ظهور امام زمان باقی خواهد ماند. خیلی متشکر. در پایان عرضم باید از این محبت‌های بسیار خیلی متشکر. اجازه بدید تشکرمون رو انجام بدیم از این محبت هایی که از مردم قوم و برادران روحانیمون در اینجا دیدیم. هم شرمنده ایم و هم خوشحالیم از این همه محبت. انشاءالله که در آینده هم همیشه قوم با همین تراوت در صحنه باشه. از کسانی که شورای هماهنگی تبلیغات به سایر برادران و خواهرانی که این برنامه عظیم رو راه انداختند صمیمانه تشکر میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.